سه عصر ایران به رادیو فردا گوش میکنید. بررسی لایحه حجاب در مجلس به طور رسمی به یک کمیسیون ویژه واگذار شد. ناوگان پنجم آمریکا به کشتی‌ها هشدار داد که هنگام عبور از تنگه هرمز تا حد ممکن از آب‌های ایران فاصله بگیرند. همزمان با طرح سقف سوختگیری وزارت نفت بار دیگر افزایش قیمت بنزین را شایعه خواند. وقت بخیر شنوندگان گرامی، بنیامین صدر هستم و در 15 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌ها در خدمت شما. نمایندگان مجلس ایران یک شنبه به طور رسمی ارسال لایحه حجاب به یک کمیسیون ویژه مطابق اصل 85 قانون اساسی را تصویب کردند و به این ترتیب این لایحه به صورت پنهانی و خارج از صحنه علنی بررسی خواهد شد. بررسی پنهانی این لایحه با مخالفت‌های بسیاری در روزهای اخیر روبرو شده و غلامرضا نوری غزلجه نماینده بستان‌آباد در رأی‌گیری یک شنبه به این موضوع اشاره کرد.
در ابتدای جلسه علنی صبح یک شنبه پس از
در پی گسترش نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری، دولت ابراهیم رئیسی اردیبهشت امسال لایحه 15 ماده‌ای تهیه کرد و این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس به 70 ماده افزایش یافت. اما در همین رابطه همکارم حسن جعفری گزارشی رو تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
در ابتدای جلسه علنی صبح یک شنبه پس از سخنان چند نماینده، سرانجام محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرد که واگذاری بررسی لایحه حجاب به کمیسیون ویژه تصویب شد.
دوستانی که با 85 شدن موافق هستند مثبت، اونایی که موافق نیستن منفی. تصویب شد.
مطابق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس می تواند شأن قانونگذاری خود را به یک کمیسیون خاص تفویض کند و مصوبات آن کمیسیون که معمولاً در فرایندی غیر شفاف حاصل می شود، نیازی به رأی‌گیری در صحنه علنی نخواهد داشت. در جلسه روز یک شنبه دست کم یک نماینده به همین اصرارها برای فرستادن لایحه به گفته او به پستو اشاره کرد. غلامرضا نوری قزلجه که به عنوان مخالف 85 شدن لایحه صحبت میکرد.
چرا قانونی به مهمی رو که همه آحاد جامعه رو داره تحت تاثیر قرار میده اصرار داریم که ببریم در پستو بررسی بکنیم، در اصل 85 نمیدونم در کمیسیونی بررسی بکنیم که مذاکراتش پخش نشه، کسی در جریان قرار نگیره؟
با این حال موافقان 85 شدن در واکنش میگفتند لایحه به اندازه کافی در معرض دید و تنظیم جمع بسیاری بوده است. از جمله موسی غضنفر آبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس که از او به عنوان یکی از تدوین کنندگان اصلی لایحه فعلی یاد می شود.
این لایحه‌ای که تنظیم شده نه در پستو تنظیم شده، نه پنهانی تنظیم شده، نه تعداد 8 نفر اون رو تنظیم کرده، بلکه جمع بزرگی از اندیشمندان، بزرگان، عقلای جامعه اسلامی ایران ما اون رو تنظیم کرده.
لایحه حجاب را فروردین امسال قوه قضاییه با 9 ماده به دولت فرستاد. در دولت ابراهیم رئیسی به 15 ماده افزایش پیدا کرد و بعد در کمیسیون قضایی مجلس 70 ماده‌ای شد. مخالفان از جمله میگویند در لایحه طویلی که تدوین شده حتی کودکان هم در امان نیستند. غلامرضا نوری قزلجه:
اگر یه دانش آموز 10 سالی توی مدرسه خلاف این قانون رو عمل کرد، شما صبح دانش آموزت رو فرستادی برای مدرسه، شب باید بری از کلانتری تحویل بگیری. این چه به هم ریختگی است که ما می‌خوایم توی جامعه ایجاد بکنیم به نام چی؟
اما این سخنان با واکنش تند محمد باقر قالیباف رئیس مجلس روبرو شد.
هیچ خانومی زیر 18 سال حتی احضار نمیشه، نمیاد، به کلانتری برده نمیشه. این که میگیم بوده نر کلانتری جمع کنین کاملا دروغ محضه.
پس از این واکنش تند یک نماینده مجلس سخنان قالیباف را رد کرد و یادآور شد احضار دانش آموزان به صراحت در لایحه فعلی ذکر شده است. جلال محمودزاده:
ماده 46 تبصره 4 این لایحه معسلین را آورده. مگر معسلین زیر 18 سال نیستن جناب آقای قالیباف که جناب عالی می فرمایید که اصلا احضاری برای خانوما در نظر نگرفته شده؟
با با این حال پس از چند سخنرانی کوتاه و در مجموع کمتر از 2 ساعت سرانجام نمایندگان مجلس با 175 رأی موافق، 49 رأی مخالف و 5 مبتنع 85 شدن لایحه حجاب را تصویب کردند. در طول 1 سال گذشته و پس از جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان و دختران علیه حجاب اجباری گسترده تر شده و به رغم سرکوب های حکومتی همچنان ادامه پیدا کرده است.
گزارشی بود درباره لایحه حجاب در مجلس و کشمکش هایی که بین سران حکومت هست برای برخورد با زنان و دختران مخالف حجاب اجباری و ارجای لایحه حجاب به یک کمیسیون ویژه که حسن جعفری به اون پرداخت. اما ائتلاف دریایی بین‌المللی به رهبری ایالات متحده به کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور میکنن هشدار داد که برای در امان ماندن از خطر توقیف تا جای ممکن از آبهای ایران فاصله بگیرند. تیموتی هاوکینز سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا شامگاه شنبه با اشاره به آنچه تنش‌های فعلی منطقه خواند گفت این هشدار به منزله اقدام‌های احتیاطی برای به حداقل رساندن خطر توقیف است و به کشتی‌ها توصیه می‌شود تا حد امکان از آب‌های سرزمینی ایران دور بمانند. ساعتی پیش از انتشار این خبر شرکت امنیت دریایی امبری درباره احتمال حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز در روزهای پیش رو هشدار داده بود. همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره تعطیلی یا کمبود سوخت در پمپ بنزین‌های تهران و کرج، مقام‌های وزارت نفت بار دیگر افزایش قیمت بنزین را شایعه خواندند و در عین حال از آغاز طرح سقف سوختگیری خبر دادند. جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی این طرح را برای مدیریت مصرف عنوان کرد و بار دیگر گفت افزایش قیمت بنزین تا پایان سال در دستور کار نیست.
محدودیتی رو کارت‌های جایگاه‌های سوخت گذاشتیم، تعداد کارت‌ها رو کم کردیم، تعداد کارت‌های جایگاه‌داران رو، و در این مدیریت می‌کنیم مصرف رو، بنابراین هیچ گونه بحث افزایش قیمت نیست.
از حدود 2 هفته پیش که رئیس مجلس شورای اسلامی از تصمیمات به گفته خودش شجاعانه سخت و تلخ سخن گفته بود، زمزمه‌های درباره گران شدن قیمت بنزین مطرح شده است. اما در آستانه سالگرد جانباختن مهسا امینی فشارهای حکومتی بر خانواده‌های کشته شده‌های اعتراض‌های زن زندگی آزادی افزایش پیدا کرده و شماری از اونها بازداشت، احضار یا از برگزاری مراسم منع شدند. در یکی از تازه‌ترین موارد، نهادهای امنیتی با بازداشت چند ساعته پدر کومار در افتاده نوجوان 16 ساله‌ای که در پیرانشهر کشته شد، او را تهدید کردند که برای زادروز فرزندش مراسمی برگزار نکند. برادر مهدی ببرنژاد از معترضان کشته شده در چون هم از روز جمعه تا امروز بازداشت شده است. خواهر حدیث نجفی و پدر حمیدرضا روحی، دو جوان کشته شده اعتراض‌های زن زندگی آزادی، هم به طور تلویحی اعلام کردند که با فشارهای حکومتی ناچارند فعالیت خود در شبکه‌های اجتماعی را تا پس از سالگرد عزیزانشان متوقف کردند. اما محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی ایران شنبه توضیحاتی درباره چگونگی آزاد شدن منابع مالی در کره جنوبی در ازای آزادی 5 زندانی 2 تابعیتی آمریکایی داد. او از جمله تایید کرد که 1 میلیارد دلار از ارزش منابع مالی ایران کاسته شده است. بنیامین سعد در گفتگو با علی رمضانیان کارشناس اقتصادی از او پرسیده که ارزش پول رایج کره جنوبی در سال 2018 میلادی و هنگام معامله اقتصادی تهران و سئول در قیاس با دلار امروز چه تفاوتی کرده؟
ارزش وون کره هر دلار توی کره جنوبی 1120 وون میشد
نوامبر 2018.
الان که اینها دارن آزادسازی رو انجام میدن، هر دلار شده 1324 وون، یعنی ارزشش کم میشه. این یک طرف قضیه است. بعد موضوع دوم، این طبق معاملاتی که اینا انجام میشه، وقتی که پولی به خاطر تحریم وقتی که بلوکه میشه، روش هیچ سودی تعلق نمیگیره. الان ما همین الان که توی عراق همین اتفاق میفته، توی چین هم پولای ما بلوکه شده است. این در مورد چین این اتفاق افتاده بود که، یا توی کشورهای دیگه این اتفاق افتاد. وقتی که داشتن پول آزاد میکردن، اینا میگفتن ما به خاطر اینکه این پول رو نگه داشتیم شما باید به ما کارمزد بدید، چون اینا میگن که این پول بلوکه شده است تو حساب ما، ما هم که نمیتونیم از این پول استفاده کنیم. طبق قوانین مختلفی که حالا به خاطر تحریم اتفاق میفته، خود این کشور و اون بانک دارنده این پول هم نمیتونه از اون پول استفاده کنه، چون ردگیری میشه هر نقل و انتقالی که انجام میشه. مواردی داشتیم که وقتی که پول داره جابجا میشه، اینا حتی درخواست کارمزد هم میکنن که این پول رو تو حساب خودشون نگه داشتن. به این دلیل ارزش این پوله و خود جابجایی حسابی که توی کره هست و قراره که حالا ظاهرا به حسابی تو ایران اصرار داره که این به یورو تبدیل بشه، این قراره که به توی یکی از حسابای حالا تو آلمان منتقل بشه به یورو، باز اونجا هم شامل تبدیل دلار به یورو میشه که چیزی حدود 5 میلیارد در میاد، 5400. از اون طرف هم این نقل و انتقال به آلمان هم باز خودش 15% کارمزد داره.
البته آقای فرزین عمل... گفتن که کشور ثالث هزینه تبدیل رو به عهده میگیره، من نمیدونم منظورشون چه هست از این موضوع.
ببینید ایشون مدعی که اون کشور ثالث قراره که این هزینه رو به عهده بگیره، ولی چیزی که من با کارشناسا صحبت میکردیم اصلا قراره که از دلار تبدیل به یورو بشه. این خود دلار به تبدیل یورو خب ارزش پول چون اون تفاوتی که بینشون هست، خود این نقل و انتقال حالا حواله باشه، سویفت باشه، هر چیزی باشه، خودش یه کارمزدی داره. چطور ممکنه که مثلا کشور مثل آلمان بیاد این کارمزد 15% که نظر فرض میگیره مثلا 15000 یورو میشه، چرا باید دولت آلمان باید این هزینه قبول کنه یا دولت امریکا یا قطر؟ من بعید میدونم 15% قطعا باید ایران پرداخت کنه. به این دلیل چیزی که در نهایت دست ایران رو میگیره به دلیل این حال این نقل و انتقال و این اتفاقات 4 میلیارد 400 هزار یورو در نهایت دست ایران رو میگیره از این 7 میلیارد دلاری که توی کره بلوکه شده بوده. و خب موضوع بعدیش هم که استفاده فقط میتونه در 3 تا مورد باشه که همون غذا و دارو و تجهیزات پزشکی و موارد انسان دوستان است. یعنی در واقع به قول بازاریا دو سر باخته برای ایرانی موضوع.
مکانیزم کنترلیش چه هست ایالات متحده برای اینکه این پول ها صرف در واقع این سه قلم بشه؟
تا اینجا که من متوجه شدم این که ظاهرا ایران لیست کالاهایی که مورد نیازش هست رو تنظیم میکنه طبق قوانین بانکی، به با اون بانک اون در حساب که الان قطر هست یا اگه به آلمان مثلا بره ظاهرا کالاهایی که ایران نیاز داره رو لیست میکنه، بعد بانکی که توی سوی قطر و ناظر آمریکایی این رو بررسی میکنن و بعد اتفاقایی که قرار بود تو مرحله خرید مثل حواله و اینا چیزا اتفاق میفته. یعنی ایران لیستش رو میده، درخواستش رو میده، اونا بررسی میکنن و از اون طرف. و این یکی از صحبت دیگه این که آیا این باید بدهیایی که ایران از بعضی از کشورها بدهیکاریایی که داره رو باید پرداخت کنه یا اینکه کالاهای جدید باشه که این هنوز مشخص نشده، ولی فعلا برنامه اینه که ایران کالاها رو اعلام میکنه به بانک و ناظر آمریکایی و اونها بر اساس اون کارسازی میکنن. اینجوری نیست که ایران مستقیم بره مثلا با یه شخص ثالثی معامله کنه و به بانک بگه که بانک مثلا این پول رو به من بده، مثل چیزی که تقریبا تو عراق هست که مثلا پول نفت اینا. نه اینجوری نیست. ایران باید با این دو تا ناظر یعنی بانک قطر و خود آمریکا باید هماهنگی داشته باشه برای خرید کالا.
اون وقت این توی نوسان قیمت دلار در ایران چه تأثیری خواهد گذاشت؟ هنوز توی این دو سه روزه پیامد روشنی رو ما نمیبینیم توی بازار ایران. آیا در آینده ممکنه یا نه حجم پول اونقدر نیست که بتونه این کارو بکنه؟
اگه فرض بگیریم اگه همون 7 میلیارد هم به ایران منتقل بشه حالا بدون هیچ کم و کاستی، تقریبا میشه چیزی حدود 20-30% مثلا حالا گردش مالی صادرات ایران مثلا نفت و حالا پتروشیم و اینا. چون فرض بگیریم اگه ایران 70 میلیارد دلار هم میشه 10% حالا. بنابراین این خودش خیلی حجم بزرگی برای اقتصاد نیست، اما قاعدتا ایران باید کالای اساسی بخره از این بعدش که خب خیلی کمکیه برای ایران که میتونه مثلا پولای حالا اگه صادراتی داشته باشه ذخیره کنه. این یک طرف قضیه است. طرف دومش اینه که ایران قبلا زمان دولت روحانی و اینکه دولت خیلی مشکل داشت، علل خصوص سال 99 که خیلی دولت روحانی مشکل نقدینگی کسری و نداشت، این پول رو بانک مرکزی اینو تبدیل به ریال کرد و به دولت داد و دولت اون رو به نوعی خرج کرده، پیشخور شده به اصطلاح اقتصادی و این رو مصرف کرده. بنابراین اگه این پول برگرده، این پول بانک مرکزی است، یعنی دولت باید به حساب بانک مرکزی بده، بانک مرکزی بره مثلا یورو بخره بیاره بذاره تو حساب خودش. و خب این موارد اولا که عرض کردم اگه به یورو بشه میشه 4400، حالا حدوداً خیلی رقم بزرگی برای حالا اقتصادی که حالا فرضاً 70 میلیارد دلار صادرات داره، رقم خیلی بزرگی نیست که بگیم خیلی تاثیرگذاره. اما خب بالاخره میتونه بعضی از اون کسری که بانک مرکزی داره رو پوشش بده. مثلا دولت میخواد 4-5 میلیارد دو کالای اساسی وارد کنه، میتونه حساب به حساب مثلا اینو انجام بده، در نهایت به نفع دولت خواهد بود. اینکه خب 5 میلیارد دلار از کسری که امسال ممکنه داشته باشه به خاطر صادرات رو جبران میکنه و این میتونه مثبت باشه. اما در خود قیمت ارز خیلی رقمی نیست، چون ارز کرده این پیشخور شده و خیلی آنچنان بازار ارز خوشبین نیست که تاثیرگذار باشه. خیلی رقمی هم نیست که بخواد بازار رو تغییر بده.
گفتگویی بود که من بنیامین 100 ساعتی پیش با علی رمضانیان کارشناس اقتصادی داشتم درباره منابع ارزی ایران در کره که از ارزشش اینطور که گفته میشه کاسته شده و همینطور تخصیص و چگونگی هزینه‌اش که علی رمضانیان کارشناس اقتصادی به این سوالات پاسخ داد. اما منابع دانشجویی با اشاره به نزدیک بودن سالگرد جانباختن مهسا امینی و بازگشایی دانشگاه ها گزارش کردند که احضارها و فشارها بر جامعه دانشگاهی در روزهای اخیر شدت گرفته. کمیته تشکل‌های دانشجوی متحد روز یکشنبه خبر داده که در دو روز گذشته دست کم 10 دانشجوی دانشگاه علامه با تماس‌های تلفنی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی احضار شدند. ممنونم از اینکه همراه ما بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید. در بخش‌های بعدی با گزارش‌ها و خبرهای تازه‌تر باز خواهیم گشت.